همه تاکیداتم تو همه برنامه که حضورتون بودم، یک فضای دوستانه و صمیمانه تو خونه داشته باشیم. بچه های ما تو خونه بتونن با ما صحبت بکنن، راحت حرف بزنن. اگر یه کسی اومده توی مدرسه از مواد گفته و لذتشو گفته، یا تو پارک یا تو هر جایی، اگر اون بچه میخواد بگه نترسه، بگه وای الان بگم مامانم چم داد میزنه، میزنه تو دستم یا هر چیز دیگه، نمیذاره برم اونجا. اینا رو باید مراقبت بکنیم، از چیزی نباید بترسیم. با ترس نمیتونیم تربیت خوبی انجام بدیم. این فکر رو بکنیم که امکان داره بچه من درگیر بشه و مواجه بشه. من خودم شاید گاهن این فکر رو میکنم، میگم خود تو امروز یک درمانگری، ولی شاید این اتفاق برای خودم بیفته. آماده هستی برای اون موقع و چه چیزی میخوای به وجود ارائه بدی به اون فرد؟ خب پیشگیری زمان اتفاق میفته که شما دانش داشته باشید. خانواده ها باید سعی کنن دانش داشته باشن، آگاهی پیدا بکنن، با روانشناس در ارتباط باشن، بپرسن مزایاش و معایب مواد رو بدونن. تا حرف مواد میشه نگن اه خیلی بده فلانه. وقتی شما چیزی رو نفی میکنی و ردش میکنی، خب طبیعتا گرایش بهش پیدا میشه.
یعنی تا بیایم بگیم اگه بچه‌مون صحبت بکنه، بیایم بگیم نه این خیلی بده، آره بده. فلانه.
ببین من و شما بند. الان بیرون تهران کاری نداریم. همین الان که بگن شما تا 24 ساعت حق نداری تهران خارج بشی، 2000 تا راه میاد که من باید میرفتم فلان جا، میخواستم برم فلان جا. وقتی میگن نکن، ما بیشتر کنجکاو میشیم که این چی داره که میگن نکن. بند. نه ببینید مواد مزایایی داره، انرژی میده، فلان میده، هر چیزی. باید توضیح شفاف بدیم. ببینین بله انرژی به تو میده، توان میده، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، ولی تا چند وقت، تا چه مدت، بعدش تو رو درگیر چه چیزایی میکنه، چه بازیه. بهترین حالت اینه که ما با یک روانشناس ارتباط باشیم، ازش بپرسیم، به ما بگه که مواد مزایا داره، بله، تا چند وقت حاکمه این مزایا، بگیم همه اینا رو بگیم و بگیم از اینجا بعدی که دیگه تو درگیر شدی و معتاد شدی، حالا چه آسیب‌هایی در پیش روی تو هست. ولی مهمترین نکته اینه که من ابتدای صحبتم هم گفتم خدمتتون، بار اول مهمه
که
امروز
اتفاق
نیفته. بار اول این مواد چیه؟ وقتی من با این فردی که معتاد بوده مصاحبه میکنم، چی به من میگه؟ میگه که من مثلا تو مدرسه درس میخوندم، 14 15 سالم بود، برام جالب شد سیگار درآوردم از تو مثلا جیب بابام برداشتم یا با دوستام سیگار کشیدیم.
بله.
اولین قدم اینه. هیچ کس بار اول، ببخشید اینطوری میگم، هیچ کس بار اول هروئین مصرف نمیکنه. هیچ کس بار اول شیشه مصرف نمیکنه.
از یه جایی شروع شده.
و... اونجا بزرگترین درب ورود به اعتیاد و مصرف مواد سیگاره.
من دروازه ورود به اعتیاد
به نظر من شاید دروازه ورود به اعتیاد همین سیگار باشه، که وقتی این دود عادی شد، طبیعی شد، بعد قلیون میشه، بعد فلان مواد میشه، بعد فلان قرص میشه، تا به بدترین نقطه که شاید یه تزریق یا هر چیز دیگه باشه ما میرسیم. فهم کنم شاید اگر اولین درو امتحان نکنیم، بازش نکنیم، سمتش نریم و با بچه‌هامون آگاهانه تر رفتار بکنیم، بله، خیلی میتونیم پیشگیری بکنیم از بحث اعتیاد.
خیلی ممنونم. اینجاست که آگاهی خیلی به ما کمک میکنه. ببینید وقتی که آقای دکتر فرهانی دارن میگن، شاید برخی یا برنامه‌های اعتیاد که پخش میشه در حوزه پیشگیری مثلا میگن خب مربوط به ما که نیست که، حالا بیام یه چیزی هم گوش بدم، یه آیتمی گوش بدم، تلخ ذهنمم خراب میشه یا مسئله از این دست. خیلی به خانواده ما اصلا نه سیگاری داریم نه قلیونی داریم، تو خانواده ما اصلا نبوده. اما این دوتا جمله آقای دکتر فرهانی که کنار هم بذاریم، که همه افراد در معرض خطر میتونن باشن در زمینه اعتیاد و اینکه ما باید با آگاهی به مقابله با اون بپردازیم، اینا نکاتی هست که به ما کمک میکنه در پیشگیری. ممنونم از همراهیتون. با پیام تلفنی از طریق 2265-2876 همراه بشیم.
نوشید که بچه دفتر کار کنه بولیا خود منشین محترم و دکتر عزیز. آه دکتر، ما مشکلیمون یکی دوتا نیست. این که دفتر بگیم که همه چیم درست نفتاری میریم، یعنی داروهای استامینوفن کدوهایی و پروفن اینا تو دارو خونه نیست، اونجا هست. درسته اون طرفی که افتاد توی مواد خیلی دیر میشه بیاریشیم. ما برای آینده ما میخوایم، برای بچه ها ما میخوایم یه راهکاری بدیم. این که امروز ما داریم تا درمانگاه های ترک مواد مخدر قرصی چیزی مصرف کنیم که خود از خواهد کم تر بشه، خودتون میدونیم مواد ترک داره ولی چی توش موندگاری خیلی کمه. من ازتون میخوام این راهکارهای بدی که نصف این مواد کم بشه. دوستتون دارم با امید اون روزی که هیچ موقع مواد مخدر نباشه.
دکتر برانی، پیام تلفنی رو شنیدیم، پاسخ شما رو.
درسته، دغدغه‌های خانواده واقعا بسیار زیاده، بندم احترام میذارم، کاملا درست میگم. متاسفانه در دسترس هست، خیلی چیزها در دسترس هست، برای همین گفتم کسی مسئول نیست از این مطلب. یه نکته میخواستم بگم خدمتتون، شاید جواب این عزیزمون هم باشه.
بله.
ببینید، شما وقتی مواد مخدر مصرف میکنید، سمت مواد میرید، سمت الکل یا سیگار میرید، یه اتفاق شایعی توی بدن ما میفته، هم شنیدن. یه وقتی فلان چیزو مصرف میکنید، این میزان دوپامین در بدن ترشح میشه.
بله.
خب شما هر کاری که میکنید، یه میزان دوپامین در بدن ترشح میشه که به شما هیجان میده، لذت میده و همچنین. خب خیلی کارهای دیگه هم هست که با انجام دادن اونها دوپامین داره ترشح میشه.
بله.
و شما وابسته اون کار میشید و معتاد اون کار میشید.
بله.
من پیشنهادم اینه که ما اگر بتونیم یک برنامه ریزی مثبتی برای بچه‌هامون داشته باشیم، بگیم که اینها رو از یه سنی شروع بکنیم سمت یه سری کلاس‌های آموزشی بردن، سمت مثلا ورزش بردن. شما وقتی فوتبال بازی میکنید، شنا میکنید، هر کاری، کاراته کار میکنید یا هر چیز دیگه ای،
بله،
یه میزان دوپامین تو مغزتون ترش، تو بدنتون ترشح میشه، اون به شما لذت میده و شما رو وابسته میکنه به این داستان. من میگم که بیاین یک سری اتفاقات مثبت رو یا یک سری کارهای مثبت رو که با اون کارام دوپامین ترشح میشه تو بدن در نظر بگیرید.
بله.
و اینو برای بچه‌ها برنامه‌ریزی بکنید که این بچه یک وقت آزادی نداشته باشه که رها بشه، دو کنترل بشه که تو چه محیطایی با چه افرادی در ارتباط، سه با بچه‌هامون سعی کنیم رابطه دوستانه‌ای داشته باشیم و خودمون رو آگاه بکنیم از مدل‌های تربیتی و شیوه ارتباط با بچه، و چهار این که حالا بچه که میگم نوجوان جوان ازون، و چهارم این که حتما سعی بکنیم یک سری برنامه مثل ورزش، یک سری کارهای هنری حتما براش داشته باشیم که دوپامین بدن تأمین بشه با اون کارا. خیلی از افراد میگن ما رفتیم معتاد شدیم، نمیدونیم برای چی، یه چیزی ما رو کشید. این خلاء باعث میشه که برن سمت مصرف. ما این خلاء رو خودمون بیایم پر بکنیم تا با چیزش رو پر نشود.
بسیاری خیلی شاید. ممنونم آقای دکتر فرانی، صحبت‌های شما منو به این عبارت و جمله فکرم رو برد، به این که اگه میخوای توی باغچت علف هرز رشد نکنه، بعد خودت بری توش گل بکاری. بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردید، از دانش و تجربه شما بسیار استفاده کردید. خب خیلی ممنونم از دوستان عزیز در برنامه امروز. میزبان جناب آقای دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراهانی بودیم، روانشناس و درمانگر اعتیاد. و در ادامه با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر داشتن و نقشی که ما می‌خوایم هممون تو زندگی داشته باشیم، دوستان عزیز میتونن در نمایشگاه یاریگران زندگی که با رویکرد ارتقای مهارت‌های زندگی و دانش پیشگیری از اعتیاد هست هم شرکت بکنید، دست نوجواناتون رو بگیرید و به اتفاق هم برید. 25 آبان ماه الی 2 آذر ماه از ساعت 9 تا ساعت 19 برگزار میشه این نمایشگاه، و آدرسش هم تهران، خیابان حجاب، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. از اون جاهایی که میتونید در واقع خانواده‌ای کنار هم جمع میشن که با هم دیگه میتونن دوست بشن، چون رویکرد پیشگیری از اعتیاد دارید، بچه‌هاتون با هم دیگه دوست میشن، یه آشناییتی اتفاق میفته و یه زنجیروار دوستی های قشنگی اتفاق میفته که همه اینا میتونن در زمینه پیشگیری از اعتیاد نقش مهمی داشته باشن. خیلی ممنونم از همراهیتون. یادتون نره که اون دروازه ورود به اعتیاد مثل سیگار رو یادمون باشه که هیچ وقت نباید ازش رد بشیم. ممنونم از همراهیتون و ما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی لحظه از زندگی که با اعتیاد نابود می شود، جای هزاران هزار افسوس را دارد. نابودی زندگی با اعتیاد، باختن آن به پای پوچ‌ترین هایی است که در مقابل آن باید بهای گزافی را پرداخت کرد.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
خرید اقساطی تا 500,000,000
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بعد و بیا
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایی‌ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. پس شد کجا؟
فقط سرا.
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تا حالا فکر کردین با 150,000 تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150,000 تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره. تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لامزگونگی،
تو سری داره آوازه ای،
شهر لامزگونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لامزگونگی،
اقساط بلند مدت میخوای،
شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
توی خونه یا سر کار ظریفه،
ظریف
یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جان ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
خب دوستان عزیزم، بسیار ممنون و سپاسگزارم که همچنان انتخاب شما عزیزان رادیو سلامت و همراه برنامه‌های بخش صبحگاهی هستیم. با افتخار تا ساعت 6 صبح کنارتون بودیم. یک برنامه دیگه در این بخش باقی مونده که تا ثانیه‌ای دیگه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. من خسته نباشید میگم به همکاران عزیزم، حسین فنایی تهیه کننده، پویا شریف فنایی صدا بردارمون و خانم نیلوفر شریفی هماهنگی، و امیدوارم که آخر هفته بسیار خوبی در انتظار تک تک شما عزیزان باشه. درمانگاه چاقی نام آخرین برنامه بخش صبحگاهی. انشالله فرصت داشته باشین این برنامه رو هم شنونده باشین. دعوت میکنم همراه بشین با این برنامه. با شما عزیزانم خدافظی میکنم.
درمانگاه چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت سرکار عالی و میهمانان عزیز سلام عرض می‌کنم.
و جناب آقای دکتر سجاد احمدی زاد، که آقای دکتر احمدی زاد هم استاد تمام فیزیولوژی ورزش هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت خانم حاجی‌زاده، کارشناس محترم برنامه، و دیگر کارشناسان برنامه در خدمت شما هستم.
متشکرم. و سرکار خانم دکتر مروارید عالی‌شاه هم امروز در کنار ما هستن، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر عالی‌شاه سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، بهتون خسته نباشید میگم. ممنون از این که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا در خدمتتون باشم و
حالا
راهکارهایی که وجود داره رو خدمت بیماران عزیز ارائه بدم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، تشریف آوردین. و اما آقای علیرضا سرسالاری از کرج.
علیرضا سرسالاری، 43 ساله، از کرج، قدم 172، وزنم 135. بیماری زمینه والا فکر کنم فشار خون دارم، بعد بیماری جدیدا متوجه شدم که هپاتیت دارم. آخرین بار انتقال خون دادم دیگه، آزمایشم نوع بیه. سونوگرافی کبد ندارم ولی آزمایش کبد دادم، گفتن که HBS هستش. نه والا پیگیرش نشدم راستیتش. من تحرک هم در حد این که چون فروشنده هستم مواد غذایی بیرون، حالا تحرکم یه راه رفتنه دیگه، تقریبا روزی 3-4 کیلومتر اینجوری مثلا پیاده روی دارم، منتها تیکه تیکه، یعنی اونجوری یه دفعه پیاده روی کنم. خدا بخواد سومیش تو راه. من بدنسازی کار میکردم، بعد جودو کار میکردم، منتها بعد از اینکه متوجه شدم این گفتن که دیسک کمر داری نباید ورزش سنگین بکنی، دیگه ورزش نکردم. الان فکر دیسک گردنم هست، شاید به خاطر همین کانالای دستمو اینا گرفته، کانالای همین تونل کارپال بهش میگن، چی میگن، کانالای دستم گرفته، از شونه هم گزگز میکنه، دستم هم همینطور. والا من چاقیم احتمال زیاد عصبی باشه، چون من زیاد خوراک آنچنانی ندارم. شاید مثلا کسی باور نکنه ولی من دقیقا مثل یه آدم معمولی غذا میخورم، مثل یه آدم معمولی هم به قول معروف صبونه و نهار شاممه. اونم من تازه مثلا صبونه به قول معروف یه عادت دارم یه کاسه عدسی بخورم، میره تا ساعت 4-5 بعد از ظهر یه نهاری میخورم، شامم خیلی مختصر. آزمایش تیروئید والا دادم، منتها جوابای شنیدم، یکی گفت داری، یکی گفت نداری، یکی هم به من گفت احتمال داره نارسایی کلیه داشته باشی برای چاقی. گفت آزمایش کلیه بده، احتمال داره نارسایی مثلا کلیت مشکل داشته باشه که بدن چاق میشه، دفع نمیکنه، نمک و اینا رو دفع نمیکنه. من خوابم تا شب ساعت 1-1:30 میخوابم، صبح ساعت 8 بیدارم. تنفسی جدیدن اینجوری شدم، قبلا نه ولی یکم تنفسم مشکل پیدا کرده. بله موقع راه رفتنم یکم تنفسم خیلی کم، نفس کم میارم.
آقای علیرضا سالاری از کرج همراه ما هستن. آقای سالاری سلام، حالتون چطوره؟
سلام، وقت بخیر محترم. وقت شما هم بخیر.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که با ما همراه شدید. آقای دکتر نوروزی من در خدمتتون هستم. خود آقای سالاری یه تقریبا یه شرح حال کاملی از شرایطشون به ما دادم، ببینیم که ان شاء الله توصیه های شما چه توصیه‌ای خواهد بود و حتما بهشون کمک میکنه. بفرمایید.
سلام جناب سالاری، خوب هستین شما؟
سلام جناب دکتر،
سلامت باشین. لطف دارین شما. جناب سالاری بفرمایید که این 135 کیلو که الان هستین بالاترین وزنتون بوده یا از این بالاتر هم شما تجربه کردین وزن بالاتر از این؟
نه، من به صورت خیلی مثلا چند سال پیش دارم همینجوری وزنم بالا میره.
بله.
کم کم وزنم بالا میره.
بله بله. و الان بحث مربوط به آزمایشاتی که انجام دادین که گفتین که بعضیا گفتن تیروئید دارید، کمکاری تیروئید، بعضیا گفتن نه، الان داروی استفاده میکنید برای کمکاری تیروئید؟
نه من چیزی استفاده نمیکنم.
بله بسیار خوب. خب ببینید جناب سالاری، الان وزنتون 135 با قد 172، بی ام آی یا نمایه توده بدنیتون 45.6، یعنی وارد چاقی مرضی، یعنی چاقی که همراه با بیماری های مثل قند خون، چربی، فشار خون و اینجور مشکلات هست شدید. الان واقعا وزنتون وارد یک مرحله بحرانی شده، از این جهت بحرانی که اگه شما الان وزنتون رو کم نکنید این وزن رو به افزایشه. اصلا همه انسان ها همینطورن، ما وزنی که داریم همش رو به افزایشه و بعد به هر حال با رژیم های متعدد گرفتن اینو کم بکنیم، ولی ممکنه دوباره بالا بره، دوباره بعد کم بکنیم. اما الان افزایش وزن شما دیگه داره به مراحل غیر قابل بازگشت با رژیم غذایی میرسه، یعنی شما اگه الان رژیم نگیرید وزنتون رو کم نکنید، وزن شما تا 2 سال آینده بالای 145 تا 150 خواهد بود. این یعنی چی؟ یعنی دیگه رژیم غذایی احتمال پاسخ‌دهیش به شما خیلی کم میشه. اینجاست که دیگه باید به فکر روش‌های دیگه‌ای مثل روش‌های جراحی برای کاهش وزن شما باشیم، که بالا به هر حال روش‌های پرهزینه، روش‌های به هر حال پرخطر، اما دیگه درمان شما اون خواهد بود. بنابراین الان باید حتما شما یک تصمیم قطعی بگیرید که وزنتون رو بیارید پایین. الان کاهش وزن یک سری مشکلات دیگه که شما دارید که به خصوص هپاتیت بی، خود این کاهش وزن شما رو دیگه خیلی ضروری تر میکنه. چرا؟ برای اینکه خب هپاتیت بی یه مشکل ویروسی مربوط به کبد هستش. شما با این وزن 135 کیلوتون احتمال بسیار بسیار زیاد مشکل کبد چرب هم دارید. وقتی که هپاتیت بی با کبد چرب با همدیگه همزمان باشن،
به شدت تخریب بافت چربی رو افزایش میدن و به شدت احتمال ابتلای شما به بیماری سیروز کبدی، یعنی بیماری که دیگه کبد از بین رفته و خدای نکرده منجر به نیاز به مسائلی مثل پیوند کبد خواهد شد، رو افزایش میده. بنابراین این مورد دومی هستش که شما باید حتما وزنتون کم بشه. وزن مناسب شما، وزن، حالا من نمیخوام وزن فیت و وزن خیلی تناسب و اندام داشته باشم، اما وزنی که من دارم نگاه میکنم بهش که شما در 9 ماه آینده به این وزن برسین، وزن حدود 100 کیلوه. یعنی در 9 ماه طی رژیم های مختلفی که به شما داده خواهد شد، وزنتون از 135 کیلو به وزن 100 کیلو باید برسه. من فکر کنم شما بتونید وزن در 100 کیلو 2-3 سال هم نگه دارید، عالیه. و بعد از اون اگه خواستید، یعنی چند سال بعد، میتونیم تو وزن رو به زیر 100 کیلو هم برسونیم. من الان واقعیتش اینه که به شما، یعنی از اون حد گذشته این وضع که من بخوام به شما 2-3 تا دستورات کلی تغذیه‌ای بدم، بگم اینو بخور اینو نخور و شما فکر کنید که دیگه، فکر کنم که وضعتون کم میشه، نه، شما باید حتما به یک متخصص تغذیه باید مراجعه کنید. چرا؟ برای اینکه باید به شما حتما رژیم غذایی مخصوص داده بشه، رژیم های غذایی خیلی کم کالری. دو، بعد حتما به شما داروهایی داده بشه، داروهایی که خب بتونیم اشتهاتونو کم بکنه، داروهایی که بتونه حالا مکانیزم های مختلفی که بعد داشته باشه، بعد حتما شما اینها رو دریافت بکنید. اما با توجه به شرایطی که شما گفتید، کاهش وزن برای شما کاملا در دسترس و من حس میکنم که یک کاهش وزن بسیار خوب رو در حد 4 تا 4.5 کیلو در ماه شما میتونید داشته باشید. مرحله اول 12 کیلو کم میکنیم، یک ماه تثبیت میکنیم، یعنی نگه میداریم در اون وزن کم شده، دوباره یک کاهش وزن 12 کیلویی. چشم به هم بزنید، در عرض 9 ماه ما 35 کیلو وزنتون رو کم کردیم. خب بحثای مربوط به دیسک کمر، دیسک گردن، همه اینا برمیگرده دوباره به وزنتون. شما وقتی که چربی در بدن انباشت میشه، اول در شکمه، وقتی که وزن از یه حدی بالاتر میره، در قسمت شونه، در قسمت بالای پشت چربی انباشته میشه. این چربی انباشته شده در شونه ها خودش فشار بسیار زیادی رو به مهره های گردن وارد میکنه و خود این باعث جابجایی یا افزایش فاصله بین مهره های گردن و دردهای گردن، درد دست ها، اینها رو تشدید خواهد کرد. حتما بحث تیروئیدتون رو باید شما پیگیری بکنید. با توجه به شرایطتون، همین بحث به اصطلاح سندروم کارپال تانل یا همین چیزی که شما میگین دستاتون حس گزگز مورمور داره، این یکی از دلایلش کمکاری تیروئید هستش. بنابراین باید حتما این بحث مربوط به کمکاری تیروئیدتون رو با آزمایشات باید حتما این رو دنبال بکنید. دو تا نکته من میخوام دوباره اشاره کنم بهش. یکی این که شما گفتین، یه سری به شما گفتن چاقی شما به خاطر نارسایی کلیوی هستش. ببینید، نارسایی کلیوی باعث چاقی نمیشه. نارسایی کلیوی باعث میشه که میزان احتباس آب بدن زیاد بشه، چون ادرار کم میشه، ادرار تولیدش کم میشه، آب بدن زیاد میشه. برای شما تقریبا با توجه به شرایطی که شما دارید، میگین روزی 4 کیلومتر دارید راه میرید، هنوز میتونید کار بکنید، شما قطعا نارسایی کلیوی ندارید که در این حد باشه که باعث احتباس آب بشه. بنابراین این یک فکر غلط و اشتباهی هست، شما هیچ مشکل کلیوی ندارید که این باعث ایجاد چاقی بشه.
ولی عکسش آقای دکتر صحت داره دیگه، یعنی این که چاقی میتونه باعث مشکلات کلیوی برای
کلیوی میتونه بشه، بله میتونه بشه، اما ایشون الان این مشکلات رو واقعا ندارن. یکم گفتین که خوراکتون بالا نیستش، به اندازه یه فرد معمولی غذا میخورید. ببینید، برای اینکه ما چاق بشیم لزومی نداره که حتما من فکر کنم که باید غذای خیلی زیاد بخورم. مثلا من الان فرض کنید 120 کیلو هم، یکی دیگه از دوستان صمیمی هم که هم قد منه، هم وزن، هم سن منه، وزنش 95 کیلو، من 25 کیلو از این اضافه وزن بیشتری دارم، این به این معنی نیست که من دو برابر این غذا میخورم. یک موردی که من بخوام خدمتتون بگم، ما برای چاق شدن لازم نیستش که حتما دو برابر غذا بخوریم. یک مثال خدمتتون بزنم که این مثال بر اساس یک پروژه پژوهشی بوده که در استرالیا انجام شده، که از همین ویفرهای بیسکویتی که یک روکش شکلاتی دارن، حالا من دیگه اسمشو اینجا به خاطر حالا مسائل برند و اینجور چیزا نمیگم، که اما برند معروفی هم هست، اومدن به یک سری از افراد جوان، تازه نمیگم افراد جوون بین سن 18 تا 22 سال روزی یک بسته از اینا دادن که این بستهش یک چیزی هلوهوش بسته های 80 گرمیه 80 گرم